بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقبين المنتجبين، واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد العابدين. با سپاس و شکر هم از درگاه باری تعالی و هم از شما سروران عزیزی که با همت خودتون موجبات این جلسه رو فراهم کردید تا سرانجام بعد از بیش از 2 سال سوره بقره به اتمام برسد. با این حال بعضی از دوستان تذکر دادند که پایان سوره با تعجیل به اتمام رسید و بخشی از آیه هم ناگفته ماند. اون بخش که ظاهراً گفته نشده من اشاره‌ای بکنم که قسمت لا نفرق بین احد من رسله، در اونجا بیان نشده. یه توضیح مختصری من بدهم و ان شاء الله وارد سوره آل عمران بشم. اینکه زبان اهل ایمان این است که ما تفاوتی قائل نیستیم بین انبیاء الهی، یعنی همه آنها یک راه را پیمودند و طی کردند و همه آنها از یک مأخذ شروع کردند و آن زدودن شرک از جامعه و جایگزین کردن توحید است با توجه به معاد. پس این مبنای حرکت انبیاست، توجه به 2 عنصر اساسی در ایمان انسان، یعنی معاد و توحید، که اگر این 2 نباشد عبادات انسان آلوده به شرک می شود و به نتیجه غایی که مطمع نظر بوده است نمی رسد. وصول به کمال انسانی در این راز نهفته است که همه انبیاء الهی یک راه را پیمودند، یک سخن گفتند، یک چیز خواستند و اگر الان تفاوتی میان پیروان آنها ما میبینیم، یعنی پیروان از مسیر رهروان و پیشوایان که انبیا هستند جدا افتادند و یک راه خودساخته ای را پیش گرفتند که به ثمر نخواهد رسید و نتیجه مطلوب را نخواهد داد. پس این تأکیدی که در پایان سوره بقره آمده است که اهل ایمان بعد از ایمان به خدا و معاد و ملائکه و کتاب و رسولان، بعد از ایمان به اینها که 4 رکن بود در اونجا، بعضی آیات هم 5 رکن هست، مثل لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب و نبیین، 5 تا. بنابراین بعد از این 5 یا 4 رکن باید حتما اهل ایمان متوجه این مسئله باشند که انبیاء الهی راه‌های مختلفی را نپیمودند برای رسیدن به خدا، اما آیا احکام آنها احکام عبادیشون یکسان بوده؟ حتما نه. یعنی آیا موسی مثل پیامبر اسلام نماز میخوانده؟ حتما چنین نبوده. یا عیسی اینطور نماز میخوانده؟ نه. یا ابراهیم اینطور نماز میخوانده؟ نه. ولی عبادت داشتن و عبادتشون متضمن یکتاپرستی و نفی شرک بوده. همینطور که در قرآن میبینید شرح حال همه انبیا را که میگوید، این مفاهیم درش لحاظ شده. ابراهیم تمام بت‌ها را میشکند و بعد هم مهاجم میکنه، میگه شما که میگفتید اینها ازشون کار میاد، میتوانن همه کاری بکنن، من اون بزرگشون اونجا گذاشتم، برید ازش بپرسید. ظاهرا اون بوده که بت‌های کوچکتر رو شکسته و خرد کرده و اونا اعتراف کردن که اون که نمیتواند، خودشون گفتن اون که نمیتونه این کارو بکنه. خب پس چه خداییست که نمیتونه؟ و این پدیده دائما در جوامع بشری تکرار شده، بت‌سازی و بت‌پرستی و این که از بت‌های ساخته شده به دست خود بشر، بشر قدرت و توان بخواهد و انجام کار و رتق و فتق امور و حل و فصل مشکلات را بخواهد. این الان هم هست، در میان ما هم هست، در میان شیعه هم هست، در میان غیر شیعه هم هست. اگر دقت بکنیم به وضوح این بت‌ها رو می‌بینیم که خودمون ساختیم و از اونها بسیار چیزها رو طلب میکنه. خب این لا نفرق بین احد من رسله در اینجاست نکته اساسیش، که هیچ یک از انبیا این تشکیلات رو نداشتن، بت‌سازی و بت‌پرستی نداشتن، همه یک تاپرست بودن، همه الهی بودن، همه معادی بودند. یعنی با توجه به این که بعد از مرگ هم جهان دیگری خواهد بود، با این اصول صحبت می‌کردند و مردم را دعوت به حقیقت می‌کردند. خب با این توضیح فکر کنم دیگه نکته ناگفته‌ای در حد توان من از سوره بقره نمانده است. بنابراین می توانیم وارد سوره آل عمران بشویم. باز توجه شما رو معطوف می دارم به دو نکته ای که در دعای آخر سوره بقره هست، خیلی اساسی است، توضیح دادم، حتما به یاد بسپارید که ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. این دوتا که ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، که این نظام آفرینش را تصویر می کند که امکان ندارد که کسی در چارچوب خارج از هدایت الهی به صلاح و فلاح و رستگاری برسد. این امکان نداره. بنابراین چون خدا نظام را اینطور آفریده، اگر کسی از این نظام خارج شد، مثل این است که خدا بار سنگین گمراهی رو بر دوش او گذارده. خودش رفته ها، ولی چون نظام اینطوری است، خدا این کارو کرده. خدا این کارو کرده که خارج این نظام جواب نده. پس خدا این اسم رو بر او تحمیل کرده و برش بار کرده، این بار سنگین رو، چون اینطوری قرار داده. پس میگه ما اینطوری نشیم، یعنی ما جزء گمراهان نباشیم، ما خارج از هدایت تو نخواهیم حرکت بکنیم. یعنی داره انسان به خودش اختار میده، به خودش انذار میده، نه اینکه خدا او را دستش رو گرفته و از طریق انبیا هدایتش کرده. حالا اگر نرفت دیگه خدا کاری نمیکنه جز همین هدایت. میخوای برگردی بازگردی، بیا اینجا در چارچوب این هدایت قرار بگیر، اون وقت دعات مستجاب شده که ولا تحمل علینا اسرن، اون بار سنگین. چرا؟ برای اینکه این پیامبر آمده اون اسر رو برداره و یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. وظیفه این پیامبره که این اسر رو برداره. پس حالا اگر تو میخواهی اسر برداشته بشود، یعنی اون یوغی که از جهالت و گمراهی بر گردن تو هست و بر پشت تو سنگینی میکند، میخواهی برداشته بشه، باید از این رسول تبعیت بکنی و الا امکان پذیر نیست. دومین نکته، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، بر ما بار نکن آن چیزی را که توان حملش رو نداریم. خب اون چه چیزیست که ما نمیتوانیم حمل بکنیم؟ مثلا عذابه، عذاب الهیست که ما نمیتوانیم حمل بکنیم. شما در همین محیطی که زندگی میکنیم نگاه بکنید، ببینید بارها انسان حداقل در درون خودش اقرار میکنه و اعتراف میکنه که از وضعم، از وضع خودم، از وضع خانوادم، از وضع اجتماعم، از وضع دولتم، از وضع اقتصادم، از وضع سیاستم، از وضع همه چیزم دارم از پا در میام. یعنی چی؟ یعنی ما فوق طاقت داره من تحمیل میشه. خب میگه خدا این کار نکن. خدا میگه باشه، دستت بده من، بیا. میشه استجابت دعا. پس این دعاها انذار به خود است، یعنی انسان خودش رو متوجه میکنه که چه کار باید بکنه. مثل یه محسه که میگه مثلا نکنه من مردود بشم. خب چه کار میکنه که مردود نشه؟ میره میخونه. نکنه خدا بار سنگینی که من طاقتشو ندارم به من تحمیل بکنه، پس باید یه کاری بکنم که نکنه. نه اینکه من یه کاری بکنم که نتیجهش تحمل اون عذاب باشه، بعد هی از خدا بخوام که خدا بردار عذاب رو. چنین چیزی اتفاق نمیفته. و میبینید نه تنها جامعه ما، جوامع امروز بشری از وضع خودش ناراضی است، ناخشنود است، علی رغم تمام امکانات و وسائل رفاهی که در اختیار همه ما هست و به نحو احسن داریم ازش استفاده می کنیم، از وضع موجود خودمون ناراضی هستیم، ناخشنودیم. پس چیزی داره بر ما تحمیل میشه که توانش رو نداریم. شما آمار آسیب‌های اجتماعی رو که نگاه بکنید، متوجه این قسمت از آخر سوره بقره میشوید که چه چیزی داره به ما تحمیل میشه. آیا جوامع بشری توان تحمل این همه فحشا، فساد اخلاق، دزدی، رشوه‌خواری، رباخواری، خیانت، تقلب، سلطه، جنگ، خونریزی، ترور، اینها رو داره؟ نداره. وقتی نداره میبینی چه وضعیست. خب پس چطوری نباید تحمیل بشه به ما آن چیزی رو که طاقتش رو نداریم؟ فقط از طریق قبول هدایت الهی. یعنی خارج از این چارچوب ما نمیتوانیم به نتیجه این دعا برسیم که به ما تحمیل نشه. نخیر، تحمیل میشه. خداوند نظام رو اینطوری آفریده که این بر ما تحمیل بشه. اینها همه سکته هایی که در اثر فشارهای عصبی به جامعه اتفاق میفته. نه یعنی چی؟ یعنی نمیتونیم تحمل بکنیم، یعنی طاقتش رو نداریم، داره به ما تحمیل میشه. چرا؟ بلکه تو اون چارچوب نیستیم و این اتفاق میفته. یعنی هر چقدر هم دعا بکنیم که خدایا این اتفاق نیفته، خداوند این رو از نظام خارج نمیکنه. یعنی میگه من قلب را اینطوری درست کردم که اگر این فشارها بهش وارد بشه وامیسته، حرکت نمیکنه. مغز را اینطوری درست کردم که اگر این نوع فشارها بهش وارد بشه رگش پاره بشه و بمیره. من اینطور درست کردم، نظام خودم هم به هم نمیزنه. تو میخوای پاره نشه، میخوای قلب نایسته، ببین چه کار باید بکنیم. اون کاری که من گفتم بکن. خب، با استعانت از خدای متعال ان شاء الله سوره آل عمران رو با این قصد و نیت شروع می‌کنیم که بر معارف ما افزوده بشود و این افزایش معرفت نسبت به خدا و جهان آفرینش موجب بشود که صحیح تر در این حیات چند دهه خودمون به خوبی و خوشی زندگی بکنیم و صحیح حرکت بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم، این رو در سوره بقره توضیح دادم و خب مفسران خیلی حرف زدن روی این حروف، هر کدام نشستن یه چیزهایی رو استخراج و استنباط کردن. مثلا گفتن که حروف به اصطلاح زبان عربی نه فارسی، چون در عربی پ و ژ و گاف و چ و اینها نیست، چهار حرف نیست، 28 حرف بدون احتساب الف، یعنی الف بی حرکت نه همزه. اگر همزه و الف رو مثلا یکی حساب بکنیم، یکی با حرکت یکی بی حرکت میشه 28 حرف، و حروف مقطعی که اول سور آورده شده 28 حرفش نصف شده، شده 14 تا. این 14 تا از حروف استفاده شده اول سوره ها آورده شد. و باز هم اگر که همین حروف رو در نظر بگیریم، در اول چند سوره‌ای که آورده شده به تعداد همین حروفی است که ذکر شده. این کار رو کردن. حالا بعد گفتن که مثلا ستون فقرات 14 مهره داره، بعد نمیدونم دست انسان 14 مهره داره، اینا به اندازه اون 14 تا. اینش اصلا فکر کردن، حالا درست و غلطش رو نمیدونم، ولی توضیح صحیح و درست و علمی مسئله همان است که در ابتدای سوره بقره من عرض کردم. یه بار دیگه مختصرا تکرار میکنم و آن این است که خداوند میگوید با این حروف بی‌معنای از هم پاشیده که وقتی به هم بچسبانی همینطوری هیچ معنایی ندارد، من این کتاب رو درست کردم. حالا شما هم همین حروف رو برداری باش درست کن، اون میتونید. حالا بعد از این حروف بلا فاصله هم حرف از کتابه، جز یک سوره، بقیه سوره هایی که حروف مقطعه اولش آمده آیه بعدش از کتاب صحبت میکنه، حالا به هر شکلی، یا قرآن یا کتاب یا ذکر، یکی از این کلماتی که مفهوم کتاب رو داشته باشه آورده. یعنی با همین حروف ما کتاب را درست کردیم. ببینید در آیه سوم میگوید نزل علیک الکتاب، از الف لام میم می رود به کتاب. الله لا اله الا هو، خدا کیست؟ این رو در سوره بقره هم داشتیم، لا تأخذه سنة ولا نوم در آیت الکرسی که با این آیه اصلا شروع میشه که الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم تا آخر. این همون آیه است، اونجا بیان شده، اینجا هم فقط ترجمه میکنم. حالا با رشدی که شما پیدا کردید میشه مطالب اضافه تری رو هم در بیان آیات بیاوریم. به هر حال ما داریم با قرآن پیش میریم و حتما معرفت ما هم نسبت به قرآن، هم نسبت به رسالت، هم نسبت به رسول، هم نسبت به معاد، هم نسبت به خدا و کتاب خدا افزایش پیدا کرده و همینطور عمل ما. یعنی ما آدم های 2 سال پیش حتما نیستیم، خیلی متفاوت شدیم، فکرمون، ذهنمون، دیدگاهامون، عمل کردمون حتما عوض شده. خب با این حال بنابراین وقتی آیه تکرار می شود باید ما یک مفاهیم عالی تری رو از آیه استنباط کنیم و اون مفهوم توحیدی است. یعنی دایره معرفت خودمون رو نسبت به یکتا پرستی با تکرار این آیات گسترش بدیم و وسعتش رو بیشتر بکنیم. یعنی آنچه را که تا حالا نتوانسته ایم از رسوبات پیشینی که در ذهنمان بوده از خارج بکنیم و یک باره خدا را به صورت واحد احدی که لم یلد ولم یولد هست ببینیم و در تفکرمون جا بدیم، حالا این کار رو بکنیم. اگر تا حالا نتوانستیم الان این کار رو بکنیم، یعنی اون رسوبات رو بریزیم بیرون. وقتی ما میگوییم خدا یکیست، الله لا اله الا هو، خدا معبودیست که جز او کسی نیست، خیلی حرف توشه. یعنی کسی که ایمان به این مطلب می آورد و این را می پذیرد باید واقعا یکتا پرست باشه. یعنی دل هر ذره را که بشکافی در اونجا عالم رو ببینی، خدا رو ببینی، همه چیز تو و همه چیز عالم خداست. خب این انسان چطور زندگی میکنه؟ همه چیز رو از او میبیند و همه چیز رو برای او میخواهد. همه عشق او، علاقه او، محبت او همش در اون راستا قرار میگیره و او 2 صفت خیلی مهم میاره در اینجا، و او الحی القیوم. یعنی من به خدای ایمان آورده ام که بعد از یکتایی و انفراد همیشه زنده است و همیشه پاینده و پایداره. خب حالا وقتی که دید من نسبت به خدا اینطوری شد، دید من نسبت به مخلوقات خدا چطور میشه؟ آفریده های خدا، یعنی تمام نعمت های الهی که در اختیار من قرار گرفته است
باید در راستای ابدیت ازش استفاده بشه، نه در راه امحا و نابود کردن. این اصلا تفاوت چقدر پیدا میشه؟ یعنی هر لقمه نانی که من میخورم باید در ایجاد حیات ابدی در جهان به کار بره. از این جهتی که توی این مکتب میبینید چقدر با شدت و حدت اسراف و تبذیر رو حرام میکنه، ربا و رشوه رو حرام میکنه، دروغ و فساد رو حرام میکنه. یعنی تمام اینا در راه نابودی است، در حالی که خدا حی است و قیوم. یعنی تمام نعمتهای او باید در راه پایداری ازش استفاده بشه. حتی انسان موجود پایداره. انسان بعد از مرگ فنا ناپذیره. این جسم او هست که متحول میشه. انسانی که انسان است، حتی گناهکار، حتی خطاکار، حتی عاصی، نافرمان، اون هم زنده است، نمرده، منتها روحش معذبه. پس حی قیوم تمام چیزهایی رو که آفریده باید در اون راه ازش استفاده بشه. خب اگر من گفتم که هر روز هم از خانه خارج شدم با آیت الکرسی و اولش رو با این آیه شروع کردم که الله لا اله الا هو الحی القیوم، وقت چطور یه چیز رو از بین میبرم؟ شما آمار اتلافات رو نگاه بکنید. حالا تا چه حد کم بگن شاید بیشتر هم باشه، ولی این حدش رو همین روزنامه می نویسن. مثلا در شهر تهران روزانه 400 تن کاغذ در زباله ریخته میشه. این ضد حی قیومه. چرا اینطور میشه؟ چه همه غذا در این رستوران ها از بین میره؟ چه همه خود ما در همین خانه ها نعمت هایی رو که در اختیار داریم از بین میبریم؟ نازده. ببینید اصلا دید توحیدی یعنی تمام این نعمت ها باید در یک راه مصرف بشود، در راه ایجاد پایداری. چرا؟ چون خالق آنها یکیست و او زنده و پایدار است. ما نمیتونیم رو تفکیک بکنیم. یعنی آفریده ها نماد آفریننده خودشون هستند. ما تفکیک میکنیم، میگیم خدا برای خودشه، اینا هم در اختیار ماست، هر تو دلمون بخواد. اصلا نمیتوانیم و نتوانستیم تا امروز ایجاد ارتباط بکنیم بین یگانگی خدا و یگانگی نعمتهایی که در اختیار ما هست و یگانگی عالم. اینکه بعضی از فقها آمدن و گفتن این مثلا فلان حکیم یا فلان فیلسوف وحدت وجودی است، یعنی میگوید همه عالم یکیست، همش هم خداست. اصلا نفهمیدن که این وحدت وجودی ها چه میگوید. میگویند تمام عالم را یکی آفریده، پس تمام عالم باید در یک مسیر حرکت بکنه و همه منتج یک نتیجه و ثمره باشند. اگر غیر از این شد، این وضعی است که شما در دنیا میبینی. پس ما یکتا پرست نیستیم، ما صراحتن و علنن مشرکیم، یعنی در کنار خدا شریکان دیگری رو هم قبول داریم و میپرستیم. خدا میگوید من رزاقم، من قبول دارم؟ نه. چرا؟ برای اینکه خدا گفته که انفاق کن، من عوضشو بهت میدم، شما از خودت حکم در میاری،
اگر بدم فقیر میشم. یه نفری قدیما خیلی قدیم، مثلا سال 23-24 که پدر ما تازه رفته بودن نائین، اونجا گفته بودن که مسلمان حق ندارد حتی 10 شایی بیجا خرج بکنن. بعد به یه نفر از اینا چند سال بعد، مثلا 2-3 سال بعد گفته بودن که شما کمکی بکن برای مثلا انجام این کار خیلی. گفته که فلانی اصلا جای پیغمبر نشسته، خیلی دانشمنده، گفت 10 شایی بیجا خرج نکن. همون 10 شایی براش خداست، اما اینو میگیره. رزاقیت و اخیراً حتی همین 2-3 ماه پیش صحبت بود از بعض اقتصاد اینا، وقتی یه نفر گفت که پدر من به اون گفته که شما برای اینکه پیشرفت بکنید پس انداز کنید، اینکه مثلا من مهمانی نمیدم، صله رحم نمی کنم، با اعضای خانوادم رفت آمد ندارم، چون پدر شما گفته پس انداز بکنید که پیشرفت بکنید. خب پس انداز میکنه، وقت چطوری خرج میکنه؟ حالا راهاشو من کاری ندارم، ولی یه راهایی است که حالا اگر غلط هم نباشه نیاز امروز این بچه یا اون بزرگ یا جامعه ما نیست، نیاز امروز اونها نیست. خب پس ما با توجه به این آیات باید معرفت الله پیدا بکنیم، یعنی شناخت پیدا بکنیم که خدا چگونه است، چگونگی خدا بودن و خدایی کردن رو درک بکنیم. یعنی واقعا ما الان که اینجا نشسته ایم خدا را چگونه تلقی میکنیم، چگونه برداشت داریم. مثلا دستمان را که به آسمان بلند میکنیم و دعا میکنیم، دستمان را که به آسمان بلند میکنیم و دعا میکنیم، یعنی خدا در آسمانه، مثلا تلقی ما اینه، خدا در یک جاییست. خب باید تلقی رو برای خودمون روشن بکنیم، اگر روشن نشه ایمان ما مخلوط با شرکه. خب وقتی بتوانیم این حصارها را بشکنیم، مخصوصا با این نوع از آیات الله لا اله الا هو، این حصارها را بشکنیم، یعنی بتوانیم احساس بکنیم، درک بکنیم و حتی به درجه ای برسیم که ببینیم اقرب من حبل الورید یعنی چی؟ که خدا به ما از رگ گردن نزدیکتر است. ادعونی استجب لکم انی قریب اجیب و دعوت داع ازا دعان، من نزدیکم، هر کس مرا بخواند آنگاه که مرا بخواند او رو جواب میدم. این خواندن چطوریست؟ چطور ما خدا یکتا رو میخوانیم؟ یه مرا بخوانید، یعنی هی بگیم خدا خدا. خواندن خدا چگونه است؟ اینا معرفت ها. خواندن خدا چگونه است؟ چگونه خدا را میخوانند؟ آیا خدا خودش دستور نداده مرا چگونه بخوانید؟ یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. اونا هم دارن ما را میخوانند، به چی؟ به آن چیزی که ما را زنده میکند. ببینید این يحييكم با این الحي القيوم دقیقا انطباق داره، اونها ما را به راهی میبرند که ما را زنده کنند. و بشر اگر به هدایت الهی زنده شد میرایی برای اونیست. آیا رسولان الهی که الان در میان ما نیستند جسمن مردند؟ اصلا حیاتی که ما داریم میگیریم از حیات اونهاست، یعنی اون ملحق شده به الحی والقیوم، به اون ملحق شده، حیات پایدار و جاویدان پیدا کرده. خب ما تا از این حصار شرک خارج نشیم، این معرفت را نسبت به وجود باری تعالی پیدا نکنیم، نسبت به کیفیت وحی پیدا نکنیم، نسبت به خلقت و خودمان پیدا نکنیم، نمیتوانیم اصلا خودمون رو در چارچوب هدایت و راهنمایی انبیا قرار بدیم. و کار قرآن و کتاب خدا اینه که به ما آموزش بده و تعلیم بده که چگونه از این حصارها یکی یکی خارج بشویم و کجا وارد بشویم. اونجایی که زور و بینهم بسور باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب، داخل اون حصاری بشویم که در شکمش رحمت الهی است. اون وقت میفهمید که اگر رسول خدا بگوید که مثلا ولایت علی ابن ابی طالب، که ولایت هم درسته، حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، یعنی چی؟ اون معرفت، معرفت علی ابن ابی طالب، اون معرفت رو اگر پیدا بکنی نسبت به خدا شناسی، نه اینکه بگی دوستش دارم، بعد تا گفتی دوستش دارم میری توی حسن و دیگه هر کاری میخوای بکن، اصلا این نیست. یعنی این اشتباهات ما از کجاست؟ یعنی اگر وارد اون قلعه‌ای شدی که باطنه فیه رحمه، چه کسی میتواند در این راه دست تو را بگیره کمکت بکنه؟ علی ابن ابی طالب. چرا؟ چون علی از بندگان معمولی خدا بوده که به جهت تبعیت از رسول و به اجرای دستورات رسول به این مقام رسیده. تو هم بکن، ما انجام داد، اون انجام داد به این مقام رسید، شما انجام بدید، هیچ کس مانع نیست. یعنی اگر خدا بگوید که من نمیگذارم بنده ای، یا اجازه نمیدم بنده ای به مقام شامخ مولا امیرالمؤمنین برسد، این خدا عادل نیست. چرا بین بندگان جدایی قائل میشه؟ مگر این بنده با اون بنده چه فرقی میکنه؟ مگر هدایت رو نفرستاد که همه به حد کمال برسن؟ پس یه جا جلوشو میگیره میگه نمیذارم تو علی بشی. این معرفت هاییست که ما باید پیدا بکنیم، که اگر ما میگوییم خدا عادل است و هدایت را برای همه فرستاده و جز او کسی نیست و او زنده پایدار است، پس این پایداری و پایندگی رو برای همه میخواد، نه برای یک نفر. این صدر رو اگه شکستیم که من هم میتوانم علی بشم، وقت علی چطوریست؟ علی سر سوزنی ظلم را تحمل نمی کنه، علی سر سوزنی بیکفایتی رو تحمل نمی کنه. علی میگوید پیامبر گفته است که اگر کسی بداند که در کاری که در دست اوست کس دیگری از او بالاتر است و این خودش رو برای احراز اون کار پیش بیندازد، از من نیست و من علی میخوام اینو اجرا بکنم. آی طلحه، آی زبیر، کاردانتر و مخلصتر و موحدتر از شما بسیارند. اگر شما با من بیعت کردید که حکومت بصره و کوفه را بگیرید، من نمیدم به شما. و امروز در جامعه ما ببینید چقدر از پست ها بر اثر دوستی ها تقسیم می شود. کجا ما حسن امیرالمومنین وارد شدیم؟ این عدالت طلبی و اجراء عدالت علی است که او را مؤمن کرد و او را منفرد کرد در ایمان. هر کی میخوای باش، اون وقت اونجا وقتی که قاضی تعیین میکنه، اون قاضی که زیر دست علی است، اگر بخواهد سر سوزنی خلاف حکم بکنه معذوره. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه، کتاب را بر تو تدریجا فرو فرستاد به حق. ببینید کسانی که قرآن را به عنوان کتاب خدا پذیرفتن، او را حق نمی دانند. این که این کتاب از اول تا آخرش حقه. اگر یه جایی ایراد به نظر ما می رسد، ما متوجه نشدیم، ما نمی فهمیم معنا رو، نه اینکه کتاب ایراد داشته باشه. پس اول باید ایمان به حقانیت کتاب در انسان مؤمن رسوخ پیدا بکنه تا بتواند از کتاب بهره‌مند بشه. اگر نه، میاد کتابو تقسیم میکنه، یه جا بالاش مینویسه بد، یه جا بالاش مینویسه خوب. بله؟ کتاب خدا رو که باز میکنی، یه آیش بده، یه آیش خوبه. حق همش خوبه. میگه کتاب رو به حق بر تو نازل کرد، مگه میشه حق بد باشه؟ اگر از عذاب صحبت میکنه، یه حقی رو داره بیان میکنه. یعنی اگر شما خلاف جهت هدایت الهی حرکت بکنید، به این بنبست میرسید. این بنبست اسمش عذابه. این شهر اینطوری ساخته شده، بنبست داره، سرش تابلو میزنن، اتومبیل هایی که میخواهید در شاه را حرکت بکنید وارد اینجا نشید، اینجا تهش بسته، اگر رفت گیر میفته میشه عذاب. خیلی طبیعی است. ما نمیپذیریم، میگیم درسته تابلوی بنبستم داره، ولی حالا یه وقتی تهش باز شد، مثلا ممکنه ته اینجا یه خونه باشه دو در، مثلا این درش رو باز کنم ما بریم تو، از اون درش بریم بیرون. این تصور باطل و غلطه، این اتفاق نمیفته. خدا میگه این اتفاق نمیفته. این کتاب تأیید کننده همان چیزهایی است که در پیش روی خود داشته. این هی بین یدیه، هی آخر یدیه، میدانید یدین بوده، وقتی یدین اضافه میشود به یه چیز دیگری، حالا یا تثنیه باشه یا جمع، مثلا که به یه و نون و واو و نون ختم بشه، وقتی اضافه بشه به کلمه یه بعدی یا ضمیر بعدی، اون نون حذف میشه. پس یدینه بوده، این نون حذف شده، شده یدیه. بین یدین یعنی در پیش رو، ما میگیم در پیش رو، عربا میگن پیش دست، مقابل رو میگن پیش دست، ما میگیم پیش رو. بنابراین پیش دست را ترجمه میکنیم به پیش رو، در برابر. پس اون کتاب ها را قرآن در پیش روی خود داشته. پس اگر در اونجا چیزی خلاف قرآن میابید، یعنی تحریف شده است، یا حرفون الکلمه عن مواضعه، یعنی اینا اونایی نیست که به موسی نازل شد، اونایی نیست که به عیسی نازل شد. و انزل التورات و الانجیل، و خدا تورات و انجیل رو نازل کرده. تورات به زبان عبریست، کلمه تورات کلمه عبریست، به معنای کتاب و نوشتن، و انجیل کلمه یونانی است به معنای مژده و بشارت، که امروز هم همین کلمه به معنای فرشته، انجل،
وارد زبان انگلیسی شده و آنجلوس اینا اسمم داریم، اسم زیاد داریم، به این از این کلمه استخراج شده. خب از کی پیش رو داشته؟ من قبلو، پیش از این، پیش از این ادیان بودن، کتاب هم بوده. هدف چی بوده؟ هدف تنزیل این کتاب هدن لناس، برای همه مردم راهنمایی باشد. سروران عزیزم، من باز دعوت می کنم اگر می خواهیم از دین بهره بگیریم، راهی جز تمسک فقط به قرآن نداریم، هیچ راهی نداریم. چیزهای دیگری که به عنوان دین در میان ما جاری است از قرآن نیست. اینو بارها من به صراحت گفتم، من توجه میدم دین رو اگر میخواهید کاربرد در جامعه داشته باشد و آثار خوب به وجود بیاره، باید از متن قرآن گرفت. و انزل الفرقان، و فرقان را خدا نازل کرد. مفسران فرقان رو گفتن خود قرآنه، چون معیار تشخیص حق از باطله. ولی حکما اکثر قریب به اتفاقشون گفتن فرقان عقل است و میزان عدل. یعنی وقتی که قرآن از میزان صحبت میکند یعنی عدالت، وقتی از فرقان صحبت میکنه یعنی عقل. پس عقل ابزار تشخیص حق از باطل است. این خیلی مهمه، یعنی نکته جالبی است که حکما بهش توجه کردن. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. کسانی که حق را پوشانده اند، یعنی به آیات خدا کافر شده اند و آنها را پذیرا نگشته اند، برای آنها عذابی سخت است. یعنی اینها رنج میبرند، رنج سخت. و باز من درخواست میکنم قبل از اینکه به فکر گودال جهنم و هفت طبقه و عقرب و مار و سوسک و نمیدونم از این چیزا بیفتیم، به این هفت طبقه بدن خودمونم فکر بکنیم که چقدر عقربهای حسد و مارهای کین توزی و اژدهاهای تجاوز و ظلم و تعدی درش نهفته است و هر روز سر بر می کشند و وجود ما را می بلند، که میگن هرچه قرآن میگه کلما نزجت جلودهم، هرچه پوستشون تازه بشه دوباره آنها را می سوزانی. هر شب که بخوابیم و در خواب از شر این صفات پلید رها و آزاد بشویم، صبح که سر از خواب برمیداریم دوباره به سراغ ما می آیند. دیروز یادمون رفت پدر فلانی رو در بیاریم، امروز یادمون باشه بیچارش بکنیم. بله، اینو همینجاست. این گودال جهنم رو برید بالا وایسید، از اینجاست تا کف پا، جای دیگه نیست، تا دنبالش نگردید، همینه، این وجود همینجاست و این عذاب هم اینجاست. که اونجا ما رو بندازن و بسوزونند و فلان و اینا، این بهشت و جهنم از اینجا با ما همراه است، خودمون داریم میبریمش. این که میگه نامه اعمال همینطور، جاله یکی یکی بیان و دست اینو بگیرن بندازنش توی جهنم، نه خیلی جهنمش با خودشه، الانم توشه. و توبه یعنی این که انسان خودش رو از این آتش نجات بده، و الا در عمق این آتش قرار داشته باشه و روزی 1 میلیارد بارم بگه استغفرالله ربی و اتوب الیه، این تسبیح بشم استغفرالله استغفرالله، هیچ فایده نداره، داره میسوزه، نخ تسبیحش هم میسوزه، دانه هاش هم میسوزه. والله عزیز ذو انتقام، خدا هم صاحب قدرت غالب است، یعنی بر نظام خودش غلبه داره، زمام امر از دستش در نمیره و نظام او هم صاحب انتقام است، یعنی نمیشود کسی ظلم بکنه نتیجهش رو نبینه، نمیشود عدل بکنه نتیجهش رو نبینه. این خدا چطوریست؟ ببینید تعریف خداست، یعنی معرفی، ما خدا رو اینطوری باید بشناسیم: ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. خدا اون حی قیوم کسی است که نه در زمین نه در آسمان چیزی از او پنهان و پوشیده نمیماند. زمین رو تعبیر به ظاهر بکنید، سما رو تعبیر به باطن، یعنی هر چیزی که انسان با این دست و پا و اینها انجام بده آثار ظاهری داشته باشه خدا میبیند و میداند و برش پوشیده نیست، آنچه را هم که انسان در درون و نیتش که این درونش و روحش متصل به آسمان ربوبی است در اون اتفاق بیفته، اونم بر خدا پوشیده نیست. ما آیا چنین ایمانی داریم؟ ما نداشتیم این ایمان رو، نمیخوام مصادیقش رو بگم، ولی ایمان رو نداشتیم، باید پیدا بکنیم. این که میگم نداشتیم همه مسلمان ها، نه این که این جمع یا خاص یک گروه باشه، نه. او خدا دیگه کیه؟ ببینید از اول همینطور خدا رو داره تصویر میکنه. این 60 آیه اول سوره آل عمران محاجه بین پیامبر و مسیحیان نجران هست که در سال 10 هجری نزدیک فوت پیامبر بود، آمدن به مدینه و گفتن ما خدای تو رو قبول نداریم و شما چون که قبول ندارید که عیسی پسر خداست، خدای ما کسی است که عیسی رو زاییده و خدای ما کسی است که مریم رو حامله کرده، اینطوری بحث میکردن. وقت این 60 آیه جواب اونها آمد که پیامبر برای اونها تلاوت کرد و قبول نکردن و کار رسید به مباهله که آیه مباهله وارد شد و در اون کتاب چند گفتار این بحث رو مفصل میتوانید ببینید. بنابراین این آیه پاسخ به اونهاست: هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء. بله، خدا تصویرگر شما در رحم هاست به هر صورتی که بخواهد. لا اله الا هو العزیز الحکیم. دوباره ببینید میره سر لا اله، هیچ معبودی جز او نیست، یعنی حتما باید شرک از عبادت زدوده بشود. هیچ معبودی جز او نیست و او عزیز است. اون بالا هم گفت عزیز ذو انتقام، اینجا میگه عزیز حکیم، یعنی روی حکمت و روی علم درست و روی بینش صحیح و روی کارآمدی احکام و مثبت بودن احکام که انسان را می تواند این احکام به حد کمال برساند، خدا داره حکم صادر می کنه و هدایت می کنه. این تا این آیاتی که اینجا در این برگه هم که دستتون هست ترجمه شده بود. در دفتر 4 مثنوی
در معنای عقل به مفهوم فرقان از پیامبر حدیثی رو معنا میکنه و بعد توضیحات زیادی میده، یعنی خیلی شاید چند صفحه راجع به عقل صحبت میکنه که حالا به تدریج اون اشعار رو میتوانیم اینجا طوری که شما هم خسته نشید مطرح بکنیم. و اینها رو من فقط به منظور این که شما مخصوصا شما شاگردان این کلاس بیش از همه مردم جامعه تکون بخورید و خودتون رو وارد وادی معرفت بکنید، چون خیلی دیگه گذشته خیلی در این جلسات بودید، جلسات هم الحمدلله مرتب و منظم با آیات قرآن پیش آمده و خیلی شما باید درک بالایی پیدا کرده باشه. گفت پیغمبر که احمق هر که هست او عدو ما و قول رهزن است. خیلی حرف که احمق هر که هست او عدو ما و قول رهزن است. و حدیث درست کردن ضد پیامبر، گفتن پیغمبر فرمود که اکثر اهل الجنه البول، بیشتر اهل بهشت ابله ها هستن. از پیغمبر پیغمبری که داره فریاد میزنه میگه احمق دشمن ماست، وقت یهودی ها آمدن خونسا سازی، این مینا چطور خونسا میکنن؟ حدیث درست کردن و تو همه کتاب ها هست، کتاب های ما مردم رو ولشون کنی، اگه میخوان بهشت برن باید ابله باشن. پس مثلا ابن سینا یا امیرالمومنین یا ائمه معصومین اینا بهشت نمیرن چون ابله نبودن. هر که او عاقل بود او جان ماست، راه و روح او ریحان ماست. راه یعنی نشاط و سرزندگی و روح، حالا اینجا به ضرورت شعریست روحه درستش، البته روح هم بخونی شعر خیلی به هم نمیخوره، روح هم یعنی شادی، شادی. پس راه سرزندگی و نشاط و روح یعنی شادی و اون ریحان ماست، یعنی اون با اون خصوصیت گل بوستان ما میشود، گل خوشبوی ماست. عقل دشنامم دهد من راضیم، از عقل فحش بیاد من راضیم. زان که فیضی دارد از فیاضیم، چون عقل فیضش فیض الهی است. اونایی که میگن فرقان عقله ها، او را انزل الفرقان نازل کرد وسیله تشخیص حق و باطل را. نبودان دشنام او بی فائده، نبودان مهمانیش بی مائده. عقل اگر مهمانی بدهد سفره پهن میکنه. احمق ار حلوا نهد اندر لبم، من از آن حلوای او اندر تبم. مائده عقل است بینان و شوی، دیگه تو سفره که عقل پهن میکنه که نون و کباب نیست، نور عقل است ای پسر جان را قضی. قضای جان نور عقل، خیلی مهمه که قرآن مدعی بشود. من مخصوصا به کسانی که میگوین بخشی از قرآن مطالب غیر عقلی است و مال اون زمان ها بوده و اینا، مثلا میگه فرقان مطالب من رو در کتاب عقلا بپذیرید، عقلتون رو حکم کنید. نیست غیر نور آدم را خورش، از جزان جان را نیابد پرورش.
زین خورش ها اندک اندک باز بر. از این خورش هایی که سرگرمت کرده یواش یواش جدا بشو. وقت در توضیح همین اشعار صیام رو مطرح می کنن که روزه بیشترین تعلیل یعنی علت وضع حکم این بوده است که بشر از دنیا و از این معاش بریده بشود و خودش رو متوجه اون نور بکنه. کین قضای خر بود نی آن حر، تا قضای اصل را قابل شوی، لقمه های نور را آکل شوی. عکس این نور است کین نان نان شده است. اگر عقل تو نبود که این نون همین نون خورش هم نبود که، اون هم تصویر و انعکاس نور عقل توست که به اینجا رسونده. فیض آن جان است کان جان جان شده است. اشاره به جان نبی است. فیض آن جان اصلی خداست که این جان پیامبر جان شد. چون خوری یک بار از مأکول نور، خاک ریزی بر سر نام تنور. عقل شیدا شد چه خواهی تو رهات، راه پیدا شد چه یابی بی ثبات. وقتی راه پیدا شد، عقل نورانی شد، دیگه بی ثباتی هم معنا نداره، ترهات و خزعبلات هم دیگه معنا نداره. امیدوارم بتوانیم این اشعار رو در ظرف 5-6 ماه همش رو اینجا، چون خیلی زیاده، براتون بیاوریم. از نهج البلاغه و احادیث نبوی راجع به عقل چند عبارت بود که چون وقت گذشته موکول میکنم به هفته آینده. از بذل توجهتون بسیار ممنون و متشکر هستم. امیدوارم که خداوند همه ما را هرچه زودتر به اون معرفت اصلی و اصیل خودش برساند. و السلام علیکم و رحمت الله.